پیروان دین مبین اسلام، همه ادیان توحیدی تبریک عرض میکنم و از خدای عزوجل آرزومندم که این ماه رمضان رو، ماه مبارکی رو برای همه ما و شما و همه امت اسلام قرار بدهد ان شاء الله. یه جمله کوتاهی درباره ماه رمضان عرض کنم و سپس بحث نهج البلاغمون رو پیگیر بشوم. ماه رمضان یک فرصت استثنایی است که خدای عزوجل برای ما فراهم فرموده است و ما رو مأمور ساخته، یا به تعبیری از ما خواسته است که به استقبال این فرصت استثنایی برویم. از زبان پیامبرش این خواسته الهی برای ما نقل شده، به استقبال این برویم و از او استقبال کنیم، چون این فرصت دارای یک ویژگی هایی است که این ویژگی ها در سایر زمان ها کمتر یافت می شود. آن ویژگی ها یکیش این است که پیامبر اسلام فرمود قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خدا به سوی شما آمده است، اقبال کرده به سوی شما و شما استقبال کنید. بالبرکت و رحمت و المغفره، همین فرصت فرصت مبارکی است، همین فرصت فرصت مغفرت است و همین فرصت فرصت رحمت الهی است. استقبال از ماه رمضان در حقیقت استقبال از رحمت و برکت و مغفرت الهی است. شهری که آغازش رحمت است، میانش مغفرت الهی است و آخر با آخر و پایانش اتق من النار است، آزادی از آتش دوزخ الهی است. ماه رمضان فرصتی است که خدای عزوجل آماده کرده برای ما بندگانش، هم اسباب رو فراهم فرموده، سبب کمال جویی رو برای ما فراهم فرموده است، هم موانع رو از سر راه ما برداشته و هم همه حواجز و همه اون چیزهایی که جلوی حرکت ما رو می گرفت، حرکت ما رو کند می کرد، اونها رو هم کنار زده و برداشته است. در این ماه فتحت ابواب الرحمه، درهای رحمت خدا گشوده شده. این فراهم شدن اسباب رحمت است، اسباب فراهم است، سبب رشد فراهمه. در این ماه غلقت ابواب جهنم، درهای دوزخ بسته شده، یعنی موانع برداشته شده است. و سلسله شیاطین، شیطان هم شیاطین هم به سلسله و قل و زنجیر در آمدن. شیاطین که راه رو جلوی راه رو ما رو می گرفتن، گاهی مانع می شدن، راه رو برای ما سخت می کردن، نه اینکه راه رو بر ما می بستن، راه رو برای ما سخت می کردن. اینها در قل و زنجیر قرار گرفتن، در سلسله قرار گرفتن. پس هم اسباب فراهم است، هم موانع برداشته شده، هم حواجزها و ایست و بازرسیها، کنترلها، رابستنها، قطاع و طریقها، همه اینها برداشته شده. فقط فرصت آماده است که ما استثمار کنیم به معنای ایجابی و مثبتش. ما باید بهره‌وری کنیم، بهره‌مند بشیم از این فرصتی که در این ماه خدای عزوجل برای ما قرار داده است. از شبهای این ماه، از روزهای این ماه، این رو هم بدانیم که این فرصت لا تعوض، این فرصت دیگه جایگزین ندارد، در هر سال یک بار می آید، شاید در عمر ما هم تکرار نشود. نمی دانیم، ما از کجا می دانیم که سال آینده ماه رمضان زنده هستیم؟ امید داریم که باشیم و دوباره رمضانی بشویم، ولی نمی دانیم خدا چه برای ما رقم زده است. لذا فرصتی است که جایگزین ندارد، معلوم نیست دوباره تکرار شود برای ما. از این فرصتی که به دست ما آمده باید بهره بجوییم، استفاده کنیم، استفاده بهینه و خوبی داشته باشیم، تا اینکه در پایان ماه رمضان مکتسباتمون، آنچه که به دست آورده ایم، کشکولمون رو سنگین کرده باشه از ارزش‌ها و از آنچه که قیمت دارد بتوانیم که بهره بجوییم. خب این درباره ماه مبارک رمضان، چون روز اول است، روز آغاز ماه رمضان. برخی از برادران عرب زبان هم گاهگاهی مباحث رو پیگیری میکنند و دنبال میکنند، برادران حاضر در جلسه و مخاطبان فارس زبانی که بحث رو پیگیری میکنند، اجازه بفرمان در چند دقیقه کوتاه من چند جمله هم به زبان عربی برای برادران عرب زبانمون تبریک ماه رمضان رو داشته باشم. ایها الاخوة و ایتها الاخوات، مشاهدین الکرام و متابعین الاعزاء، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أبارک لكم حلول شهر رمضان المبارک الكريم الفضيل الشهر الذي استقبلناه بالأمس، استقبلناه برحمته وبركته ومغفرته، استقبلناه كما أمرنا رسولنا الكريم المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في الخطبة الشعبانية المعروفة حينما قال لقد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. نعم، استقبلنا شهر الرحمة والبركة والمغفرة، لذلك هذه هي الفرصة الذهبية ولا بد أن نستثمرها. أبارك لكم هذه الفرصة الذهبية التي تستطيعون ونستطيع أن نستثمرها في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. أبارك لكم هذه الدورة الاستثنائية التي هيأ الله تعالى أسباب الكمال ورفع موانع الكمال وأزال الحواجز كلها، لأن في هذا الشهر الله تعالى قد هيأ أسباب كمال الإنسان، لأن في هذا الشهر قد فتحت أبواب الرحمة، قد فتحت أبواب الرحمة، وهي عبارة عن تهيئة الأسباب. وقلغت أبواب جهنم، وهي عبارة عن رفع الموانع. والسلسلة الشياطين، وهي عبارة عن إزالة الحواجز كلها. لماذا؟ ليقطع العبد المسافة التي يستطيع أن يتطرقها طيلة أحد عشر شهرا في كل عام هو يقطعها في شهر واحد وهو شهر رمضان، بل في ليلة واحدة وهي ليلة القدر، بل في ساعة واحدة وهي ساعة سحر في كل سحر هذا الشهر شهر رمضان. فعلينا وعليكم مشاهدين الكرام إخوتي وأخواتي، فعلينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء أن نستثمر من هذه الفرصة الذهبية التي لا تعوض وممكن أحيانا لا تتكرر في عمرنا في حياتنا، لأننا لا ندري ولا نعلم هل نبقى حيا إلى شهر رمضان الجديد في العام الجديد أو لا. لذلك علينا أن نستثمر من هذه الفرصة الجديدة. فأبارك لكم أولا وأخيرا، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للاستثمار من هذه الفرصة الذهبية، وأسأل الله تعالى أن يعيد علينا مثل هذه النفحات الرحمانية الربانية الإلهية بحرمة الصلوات على محمد وآل محمد. خب ببخشید دقایقی وقت شما رو با زبان عربی گرفتیم. خوش آمدید حضراتی که جدید به ما پیوستید. پی میگیریم بحث نهج البلاغه مون و گفتگوی نهج البلاغه رو. این جلسه که محضرتون هستیم جلسه دوازدهم از شرح حکمتهای نهج البلاغه است و اولین جلسه از شرح حکمتهای نهج البلاغه در ماه مبارک رمضان. و به اذن الله تعالی بنابراین گذاشتیم که اگر خدا توفیقش رو تداوم ببخشد در ماه رمضان به صورت روزانه این بحث رو پیگیری کنیم و بتوانیم محضر شما بزرگواران باشیم. در جلسات قبل از آغاز حکمتها که شروع کردیم، بعد از مقدمات و جلسات تمهیدی و مقدماتیه، حکمت اول رو بیان کردیم در چندین جلسه و حکمت دوم رو آغاز کردیم در سه بخش، بخش اول، بخش دوم و بخش سوم. بخش اول رو در سه جلسه بهش پرداختیم، بخش دوم رو در دو جلسه بهش پرداختیم و بخش سوم باقی ماند که امروز آغاز میکنیم این جمله امیر مؤمنان رو. این حکمت رو یک بار با سه بخشش قرائت میکنیم. امیر مؤمنان فرمودن در حکمت دوم از نهج البلاغه، فرمودن ازرا به نفسهی من استشعر الطمع، فرمودن نفسش رو حقیر کرد، تن به ذلت داد اون کسی که لباس طمع به تن کرد. کسی که لباس طمع به تن کرد او تن به ذلت داد. طمع نقشی دارد در ذلت آفرینی برای انسان، در تحقیر انسان، در خاری انسان، که در جلساتی گذشته بهش پرداختیم. در بخش دوم فرمودن و رضی به ذل من کشف ضره، فرمودن رضایت داده به ذلت، تن به خاری و ذلت داده هر کسی که ضرش رو، گرفتاری هایش رو، سختی ها و مشکلاتش رو کشف کند، پرده برداری کند برای همگان. هر کسی که زبان شکایت بگشاید برای همگان، او به خاری و ذلت خودش تن داده، رضایت داده، راضی شده است که ذلیل باشد، به ذلت خودش تن داده. این هم در نقش و دور گشودن زبان شکایت از گرفتاری ها در ذلت آفرینی که باز در جلسات گذشته بهش پرداختیم. اما بخش سوم، یا الله، اما بخش سوم که امیر مؤمنان علی علیه السلام بیان می‌فرمایند در این حکمت دوم از نهج البلاغه و امروز آغاز می‌کنیم این بحث رو، فرمودن و هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه. فرمودن و هانت علیه نفسه، بازم فرمودن حقیر کرد نفسش را، پذیرفت هوان را و خاری را و ذلت رو و حقارت رو برای نفسش، تن به ذلت نفس داد. من امر علیها لسانه، هر کسی که زبانش رو بر خودش امیر کند، هر کسی که امیری زبانش رو بر خودش بپسندد و بپذیرد. من امره، هر کسی که امیر قرار داد، علیها، بر نفسش، بر خودش، زبانش رو، زبانش رو امیرش شد. هر کسی که زبانش را امیر بر انسان قرار داد، لسانش امیر بر انسان بود، نه انسان امیر بر لسانش باشد. آنچه که از روایات برمی آید این است که نکته شایسته امیری انسان بر زبان است، نه امیری زبان بر انسان. اون چه به طور اجمال برمی آید این است. خب این کلام، کلام امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه است. ما در دوستانی که از قبل حضور می‌یافتن در این جلسات و پیگیر بودن، مستحضر هستن که ما چند بخش رو در شرح این حکمت‌های نهج البلاغه پی می‌گیریم. اولین بخش، بخش مربوط به سند این حکمت است. این جمله از امیر مؤمنان از کجا آمده است؟ در غیر نهج البلاغه هم نقل شده یا فقط سید رضی نقل کرد؟ در دو جلسات قبل در آغاز این حکمت دوم پرداختیم به این که این سه بخش این حکمت و دو بخش دیگری که بعد در حکمت‌های بعد میاد، اینا همش در وصیت امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر که ابن شعبه حرانی که از علمای دوره غیبت صغراس در قرن چهارم هست، ابن شعبه حرانی در تحف العقول نقل کرده، مرحوم مجلسی هم در بهار نقل کرده، علامه مرحوم علامه محمودی هم در شرح در مستدرک نهج البلاغه در اونجا نقل کرده، در وصیت امیر مؤمنان به مالک اشتر آمده است. اختصاص به نقل سید رضی ندارد. البته مستحضر هستید که مقصود از وصیت امام به مالک اشتر غیر از عهدنامه امام به مالک اشتره، غیر از اون نامه 53 نهج البلاغه است. وصیت و سفارش امیر مؤمنان به مالک اشتر است، در اونجا آمده، چون اونجا بیان کردیم، اشاره کردیم و ازش رد میشیم، بخش سندش رو دوباره تکرار نمی کنیم. بخش دومی که بهش میپردازیم به طور معمول در شرح این حکمتهای نهج البلاغه، واژه شناسی کلمات امیر مؤمنان است. مفرداتی که امام به کار برده، چون کلمات امام در اوج قله فصاحت و بلاغته، مفرداتی هم که امام به کار برده گاهی مفردات دم دستی کوچه بازاری نبوده، باید بهش تأمل ویژه‌ای بکنیم و دقت ویژه‌ای بکنیم، باید فهمید. در این کلام امیر مؤمنان یک واژه هست که باید درش دقتی بکنیم و معناش رو دریافت کنیم، اونم واژه اول همین کلمه امیر مؤمنان هانت علیه نفسه. هانت از ریشه هوان و هون است، اشتقاقش با هوان و هون یکی است. راغب اصفهانی که جزء خریطه‌های واژه‌شناسی قرآن هست و این واژه هم جزء واژگان قرآنیه، ایشان در مفردات الفاظ قرآن درباره این واژه این چنین می نویسد، می فرماید الهوان و علا وجهین. می فرماید هوان به دو صورته. تأمل کنید، نکته خوبی است در این واژه شناسی. فرماید الهوان و علا وجهین به دو صورته، احدهما یکی چینه؟ تولل الانسان فی نفسه لما لا یلحق بهی قضاوتن. فرمود اولین وجه از این دو وجه هوان، دو معنای هوان این است که انسان یک تزللی می کند، فروتنی می کنه، همون ذلت و کوچکی و حقارتی در خودش ایجاد می کند و احساس می کند. چرا؟ لما لا یلحق بهی قضاوتن، اما نسبت به هر چیزی نیست، نسبت به اون چیزی که برای اون نقص ایجاد نمی کنه، نسبت به چیزی احساس تولل می کند که اون چیز مایه نقص او نمی شود، مایه نقص و اشکال در وجودش نمی شود. او هم در مقابلش تذلل می کند. اتفاقا وقتی تذلل کرد مورد مدح و ستایش هم واقع می شود، میگه فیمدح به، مورد ستایش و مدح هم واقع میشه. این تو قرآن هم آمده است. ایشون میفهمان نحو قوله تعالی، مثل این آیه قرآن در صفات عباد الرحمن در سوره فرقان، 25مین سوره قرآن، در سوره فرقان وقتی که خدای عزوجل آیات عباد الرحمن و اوصافش در چندین آیه، اگه اشتباه نکنم در 12 آیه است که اوصاف عباد الرحمن رو بیان میکنه، در اونجا اینچینی میفهمد و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. فرمود عباد الرحمن کیان؟ اونایی که با هون در روی زمین راه میرن، با هوان، با تولل، سر به زیر انداختن، با فروتنی ان. هر کسی نگاه کنه اینها رو احساس میکنه یه آدمهای با همراه ذلت و حقارت دارن راه میرن، اما اینا احساس ذلت نفس نمی کنن. چرا؟ چون با همین کارشون مورد ستایش قرار می گیرن، نقصی براشون ایجاد نمی شود، بلکه اینا خدا هم ستوده اینها رو، خدا اینا رو به عباد الرحمن ستوده است. پس تولل می کند. نوع اول از قسم اول هوان اینی که انسان در نفسش تولل می کنه، اما تزلل نسبت به چیزی است که برای او ارمغان نقص نمی آورد، بلکه ارمغان کمال می آورد برای او، موجب نقصش نمیشه، موجب کمالش می شود، مثل این آیه. یا همین چنان همانند اونچه که پیغمبر درباره انسان مؤمن فرمود، پیغمبر درباره انسان مؤمن فرمود المؤمن حینن لین، حین از همون ریشه هون است، یعنی به صورت نرم، به صورت همراه با تذلل، سر به زیر انداخته که گویا برداشت ذلت هم ازش میتوان کرد در ظاهر، اما این ذلت غیر از اون ذلت است. خب این نوع اول هوانه، اما این نوع اول مایه مده، مایه ستایش، مایه ارزش است. اما الثانی فهمود قسم دوم و نوع دومش، وجه دومش اینه ان یکون عن جهت متسلط مستخف به فیذم به. دقت کنید، عبارت دوباره میخونم، فهمود ان یکون، وجه دوم اینه که خودش تذلل نمی کند، تذلل انسان به خودی خود نیست، با اراده خود نیست، این تذلل یه عامل خارجی دارد، ان یکون عن جهتن، از یه جهتی ایجاد می شود، اون جهت هم جهتن متسلطن، یه جهتیه که او سلطه بر او پیدا میکنه، جهت متسلطه، مستخفن، جهتی که میاد او رو سبک بشمارد، میخواد استخفافش کند، میخواد او رو ذلیلش کنه، فیذم به. اگر اینجا احساس ذلت کرد، اینجا پذیرفت زیر بار این استخفاف، زیر بار این ذلت، زیر بار این تسلط او اگر رفت، اینجا فیذم به، اینجا مذمتش میکنن، اینجا مایه نقصش میشه. اونجا که عباد الرحمن بود مورد مدحش بود، اما اینجا مورد ذمش می شود، موجب مذمتش می شود. میگه اتفاقا این هم در قرآن داریم، اینم مایه موجبان زمینه قرآنی داره، فرمود و علی الثانی قوله تعالی، بنابراین بخش قسمت دوم مسینای قرآن، الیوم تجزون عذاب الهون، عذاب الهون، عذاب اهانت کننده، عذاب تحقیر کننده، عذاب ذلیل کننده است. این عذاب یه جهت متسلطی دارد، یه جهت خارجی داره، اون عوامل رفتاری او سبب شده که این عذاب او رو خارج بکند و تحقیرش کند. یا همین طور فاخذتهم، اون در سوره انعام آیه 93 بود، اینجا در سوره فصلت آیه 17 فاخذتهم صاعقه العذاب الهون، باز این طور. یا در سوره بقره آیه 90 وللکافرین عذاب مهین، که این جهت خارجی دارد. پس نوع دوم و وجه دوم از هوان میشه تطبیق کرد با آنچه که امیر مؤمنان در این کلمه قصارشون فرمودن و هانت علیه نفسه، فرمودن او تن به خاری و حقارت و هون داده، تذلل داده است. من امر علیها لسانه، هر کسی که بر نفسش لسانشو، شما که میری یه جهت متسلط ایجاد میکنی، یه جهت مستخف ایجاد میکنی، اون هم امیری و امارت لسان شماست، لسان تو رها میکنی، آزاد میگذاری، رهایی زبان شما میشود جهت متسلط مستخف به نفس شما، به عزت نفس شما، این سبب میشود نفس شما ذلیل بشود، وجود شما میشه ذلیل، روح شما میشود ذلیل، چون زبان شما هر حرفی میخواد میزند رهاست میشود شما، و ذلت شما باید تحمل بکنی. این همون نوع دومه. پس مقصوده، پس این در واژه شناسی رسیدیم به این که اون هانت که در کلام امیر مؤمنان به کار برده شده، بله همون هوانه، همون هون است، اما اون هوان از وجه دومیه، اون تذللی که حاصل می شود از یک جهت خارجی جهت متسلط، جهت مستخفی که سبب استخفاف و از کنم محضر شما سبب ذلت می شود. این از کنم محضرتون که مورد خب نهی واقع شده، فرمودن هر کسی که این کار رو بکنه تن به ذلت داده و این مورد مذمت واقع شده است. خب این نشانه یک دارد که یک سببی در راه است که این سبب موجب این حرکت می شود. این در واژه شناسی به همین مقدار بسنده می کنیم. اما بخش سوم که بنا داریم انشاءالله در حداکثر در 45 دقیقه بحث رو جمع کنیم و بیشتر طولانی نکنیم، بخش سومی که باید بهش بپردازیم بخش مراد امام از این جمله چیست که تفسیر و شرح کلام امام باشد. در اینجا سخن امام تأمل بفرمایید، اشاره‌ای می‌کنم در این چند دقیقه باقی مونده و باقی بحث رو در جلسه فردا انشاءالله به اذن الله تعالی به شرط حیات و دوام توفیق. عبارت امام رو یک بار دیگه بخونیم. امیر مؤمنان فرمودن و هانت علیه نفسه، تن به خاری داد، نفسش رو ذلیل کرد، من امر علیها لسانه، هر کسی که زبانش رو بر نفسش امیر کند. تأمیر اللسان موجب هوان و نفس می شود. خب اینجا بر مبنای فقه الحدیثی که بخوایم حدیث رو به کلام امیر مؤمنان رو به صورت تفقهی و فقه الحدیثی بفهمیم، کلام امیر مؤمنان دو بخش داره. اینجا این دو بخش رو هم باید ما اول بر مبنای فقه الحدیث جدا تأمل کنیم، هر کدامش رو جدا دقت بکنیم و سپس هر دو بخش رو کنار هم بگذاریم و در کنار هم تأمل کنیم و معناش رو دریافت کنیم. بخش اول صدر کلام امام است، هانت علیه نفسه، پس ذلت نفس. بخش اول کلام امیر مؤمنان ذلت نفس، بخش دوم کلام امیر مؤمنان زبان و امارت زبان است. بخش اول که ذلت نفس، وقتی به سایر کلمات امیر مؤمنان نگاه میکنیم می‌بینیم امیر مؤمنان در نهج البلاغه ذلت نفس و عزت نفس رو هر دوش رو مورد توجه قرار داده، عبارات شبیه به هم به کار برده. در همین حکمت‌های نهج البلاغه امیر بیان علی ابن ابی طالب هم از عزت نفس سخن گفته، هم از ذلت نفس، هم هانت علیه نفسه گفته، هم از کنم محضر شما کرمت علیه نفسه گفته، هر دوش گفته، هم در حکمت‌های نهج البلاغه. آثارش هم که بیان میکنیم میبینیم آثار متقابلی داره، یعنی ذلت نفس یه اثری دارد، کرامت نفس یک اثری داره، این آثار یه رابطه هم با هم دارن. پس باید به نتیجه میرسیم ما باید ذلت نفس و کرامت نفس رو با هم در کنار هم مورد بررسی قرار بدیم، از دیدگاه امیرالمومنین توجه بهش بکنیم به صورت مختصر البته. این در بخش اول. و بعد بخش دوم درباره من امر علیها لسانه، این خودش دو بحث دو موضوع درش وجود دارد. یک موضوع خود زبان، اهمیت زبان، جایگاه زبان، و دوم امارت زبان و چگونگی تحقق امارت زبان. یکی زبانه، دوم این که امیر بودن زبانه. خب امیر بودن زبان چطور تحقق پیدا میکنه؟ چه میشود که زبان انسان امیر انسان بشود؟ همه اینها نیاز به بحث دارد که اگر اجازه بفرمایید وارد بهش نشویم و در جلسه آینده فردا انشاءالله که وقت رو رعایت کنیم و بتوانیم در ماه رمضان بحث رو پیگیری بکنیم، شما رو هم طلاب و طالبات محترم و محترمات رو هم در سامانه خراسان و در مدرسه فقاهت اذیت نکنیم، بحث رو پایان ببریم و در جلسه فردا پی میگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.